یکتای بی همتا هموطنان عزیزم، ایرانیان ارجمند، سلام بر شما. به بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سلامت خوش آمدید. امروز 12 روز از 12 ماه ساله و ما با افتخار تا ساعت 22 همراه شما هستیم به اتفاق تهیه کننده موسی نظری، صدا بردار محسن کریمی و بنده ارادتمند شما زهرا عزیزی. دوستان، صدای دانش، نشاط و آرامش، برنامه‌های مختلف و متنوعی رو تا ساعت 22 برای شما در نظر گرفته که امیدوارم شما هم وقت بگذارید و ما رو همراهی بفرمایید. ضمن اینکه میتوانید درباره برنامه‌های مختلف رادیو سلامت از طریق 2265-2103 و همینطور شماره پیامک 30102 نظرهای خودتون رو بفرمایید. دقایق دیگر قراره با هم حرف بزنیم. برنامه این که راست ساعت 14:05 به شما تقدیم میشه. مدرسه سلامت کلاس 102 14:50 و برنامه مجله پزشکی پاسخگو به صورت زنده و مستقیم راست ساعت 15 به شما تقدیم خواهد شد به صورت پرسش و پاسخ از پزشک محترمی که در پخش حضور دارند. مسابقه هرم طلایی رو 16:05 میشنوید. نردبان عنوان برنامه یه که در ساعت 16:30 به شما تقدیم میشه. در گوشی برنامه یه که 16:55 خواهید شنید و خانه ما رو در 17:05 شنونده باشید. اخبار سلامت رو راست ساعت 19 بعد از برنامه عصری نو میشنوید. برنامه زندهی که راست ساعت 17:30 به شما تقدیم خواهد شد. از اشاره تا نشانه عنوان برنامه یه که 19:15 میشنوید و داستان ها و آدم ها 19:30 پخش میشه. در ساعت 20 برنامه زیست رو بشنوید و کافه خبر رو به صورت زنده ساعت 20:30 شنونده باشید. دوستان خوبمون، کوچولوهای عزیزمون، میتونن رأس ساعت 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ رو شنونده باشن. 21:30 ساحل آرامش و 21:45 آخرین برنامه که نمایشه به شما تقدیم میشه. ممنونیم از این که همچنان شبنامه های بهداشت رو رعایت میکنید. با توجه به شیوع بیماری کرونا، اونم از نوع انگلیسیش، لازمه که بیش از پیش رعایت بکنیم شیوه‌نامه های بهداشتی رو و مراقب سلامت همدیگه باشیم. نکته مهمی که میدونم همه شما بهش دقت نظر دارید و اون رو رعایت میکنید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی به اتفاق با هم حرف میزنیم. لطفاً شما هم ما رو همراهی بفرمایید، دوستان خوب شنونده‌ای که رادیو سلامت رو تنها نمیگذارید.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با هم حرف بزنیم.
به نام خداوند جان و خرد، من دکتر محمد جواد پرورش هستم، روانپزشک و رواندرمانگر. توی این برنامه با هم حرف بزنیم میخوام با شما در مورد استراب صحبت کنم. عنوان برنامه امروز ما این هست که چقدر بلدیم برای دچار نشدن به استراب زندگی را ساده کنیم.
برم اینجا گپ بزن.
گیر گرونه دیله.
یک خواستنگ میازی.
برو میجا گپ بزن.
یک اینچی میام به حرف بزن.
گل من نصحبت دن.
وره ایل گل من سم که.
بیت باره هم گپ بزن.
تعال لینا به حد سمع.
با هم حرف بزن.
این میان برنامه که شنیدیم به زبانهای مختلف از شما میخواد که بیایید با هم حرف بزنیم. توی زبانهای مختلف توی همین کشور خودمون استراب به صورتهای متفاوتی بروز پیدا میکنه و به صورتهای مختلفی بیان میشه. مثلا شاید شنیده باشین میگن دلم هول میکنه، تو دلم انگار رخت میشورن، قلبم اومد تو دهنم از بس استرس دارم، نفسم بالا نمیاد. این علائمی هست که خیلی وقت تو فرهنگ‌های متفاوت برای بیان استراب گفته میشه. علائم دیگه‌ای هم هستن مثل لرزش دست، مثل تعریق، مثل اینی که احساس خفگی، دور از جون، احساس این که من دارم میمیرم از شدت استرس خیلی بالا. اینها میتونه توی فرد وجود داشته باشه و خیلی آزاردهنده باشه. آیا شما آدم استرابی هستید؟ اگه خودتون هم آدم استرابی نباشید، حتما تا حالا استراب را تجربه کردید تو موقعیت‌های متفاوت، یا اینکه آدم‌های استرابی زیادی دیدین که در موقعیت‌های متفاوتی که شاید شما دچار استراب نشید، خیلی دلهره و استراب تجربه کنن. توی این برنامه میخوام در مورد این صحبت کنم که چی میشه که این تفاوت‌ها بین آدم‌ها وجود داره و چه راهکارهایی داریم برای اینکه این استراب‌ها را کنترل کنیم. قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشم بذارید سه تا اصطلاح را تعریف کنم و تکلیفمون رو باهاشون مشخص کنم. سه تا اصطلاحی که هر کدومشون رویارویی باهاشون راهکار خاص خودشو داره. اولین مورد ترس، دومین مورد استراب و سومین مورد استرس هست. وقتی در مورد ترس صحبت میکنیم، صحبتمون در مورد یک محرک خارجیه که احساس استراب و ترس در ما ایجاد کرده. مثلا شنیدن صدای یک حیوان درنده یا شنیدن صدای یک انفجار میتونه توی هر کدوم از ما احساس ترس ایجاد کنه. این حسیه که به صورت طبیعی توی بشر وجود داره و توی همه موجودات و خیلی وقتا کمک میکنه به ما برای بقا، برای اینکه بهتر زندگی کنیم، برای اینکه از خطرات مسون بمونیم. اصطلاح بعدی استراب هست. استراب با ترس متفاوته. استراب یه حس واقعیه، یه حس درونیه، ولی عاملی که اون رو ایجاد میکنه تا حدود نامشخصه. مثلا مادری که وقتی فرزندش برای کار از خونه میره بیرون یا میره مدرسه مدام دلشوره داره، استراب داره، دلنگرانه نکنه این اتفاق بیفته، نکنه اون اتفاق بیفته، یعنی عامل مشخص و دقیق نیست، ولی مدام هی علائم استرابی رو در خودش این فرد تجربه میکنه، نکنه تصادف کنه، نکنه خدایی نکرده پاش بشکنه و غیره. و یه جورهایی این مادر انگار برای خودش یک داستان مینویسه، یک داستان بسیار تلخ و تراژیک. اصطلاح سوم استرس هست. استرس میتونه روانی باشه یا جسمی. مثلا وقتی ضربه‌ای به پای فرد میخوره و پای فرد میشکنه، یک استرس فیزیکی هست. ولی استرس‌های روانی از جنس تنش هستند. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی مثلا من با یک موقعیت خاصی در آینده نزدیک یا در زمان حال دارم روبرو میشم، اون موقع حس تنش و یک جور حس در واقع استرس و استراب را تجربه میکنم، علائم استرابی را تجربه میکنم که میتونه مفید باشه، میتونه مضر باشه. جالب اینجاست که استرس میتونه توی مسائل مثبت هم اتفاق بیفته. مثلا خود به دنیا آمدن فرزند، پروسه زایمان، فرایند زایمان یا ازدواج کردن خودش یک استرس مثبت هست. استرس های منفی هم خب بسیار زیادن. مثلا کسی که جایی کار میکنه که هر لحظه ممکنه اتفاق بدی براش بیفته، این میتونه یک استرس باشه. بریم و برگردیم.
استراب یکی از حسای طبیعی انسانه که افراد در شرایط مختلف اون رو تجربه میکنن. همینطور ممکنه با نزدیکتر شدن به پایان سال استراب افراد در زمینه‌های مختلف مثل خرید کردن هم بروز کنه و همین باعث بشه فرد رفتارهای غیر منطقی ناشی از استراب رو از خودش نشون بده. سلام، پادکست شماره 3 از با هم حرف بزنیم. این قسمت چطور استراب کمتری داشته باشیم؟ یکی از دلایل شکل‌گیری استراب میتونه دوران کودکی باشه.
آقا آراد، اگر بریم الان بالا.
بالا؟
بله بالا. ببینم کسی گریه میکنه.
گریه میکنه؟
بله. کسی شیطونی بکنه.
شیطونی؟
بله.
اونجا تو خونه بود؟
تو خونه مون. اگر بونه کسی داری شیطونی میکنه.
شیطونی؟
بله. اگر کسی شیطونی بکنه، گریه بکنه، نق بزنه، اذیت بکنه.
اذیت؟
بله. میره کجا؟
میره
آقا سنگور. آقای سنگور اینجا نشسته؟ وقت آقا سنگور میدونه اون. خور میدی؟
آره.
استراب احساس ناخوشی، نگرانی یا تنشیه که ما در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا فشارزا ارائه میدیم. استراب میتونه خفیف یا شدید باشه. یه وقتایی نگرانی از اشتباهات، کوتاهی‌ها و قصورهامون انقدر فکرمون رو به خودش مشغول میکنه که خودمونم نمیدونیم چطور ذهنمون رو از این همه فشار خالی کنیم و تنها چیزی که میمونه کلی استرابه.
یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. تلاون دولارون ولش کن، در غصه رو کاگلش کن، دیگه سخت نگیر و شلش کن، بابا بسته دیگه، ببین دل چی میگه. عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن.
از اونجایی که در دنیای زندگی میکنیم که پر از فاکتورها و ابزارهای استرابزا، این روزا استراب بخشی از زندگی روزمره ما شده. خیلی از ما میدونیم که ذهن و مغزمون رو به غایت شلوغ کردیم، اما فقط میدونیم، ولی در جهت رها کردن و آزاد کردن مغزمون هیچ قدمی بر نمیداریم. استراب برای همه ما یه سرپوشه، سرپوشی روی یه بخشی از ذهنمون که نمیخوایم باهاش روبرو بشیم، و این سرپوش تا یه جایی و یه روزی و یه نقطه‌ای میتونه کمکمون کنه. اگه با ترس‌ها و بخش‌های استراب‌آور ذهنمون روبرو نشیم، یقیناً یه روزی که خیلی هم دور نیست، صدای فریاد ذهنمون بلند میشه. پس تا دیر نشده، حواسمون به ساده کردن زندگی از این همه مشغله و استراب باشه. پادکست شماره 3 از با هم حرف بزنیم رو با عنوان چطور استراب کمتری داشته باشیم شنیدیم.
با هم حرف بزنیم.
خیلی وقتا اون چیزی که استراب را ایجاد میکنه شرایط حاد و شرایط اورژانسی هست که برای ما پیش میاد و منجر به استراب ما میشه. توی نظریه اگه ما بخوایم کارها رو تقسیم کنیم، کارها به 4 دسته تقسیم میشن: کارهای مهم و فوری، کارهای مهم و غیر فوری، کارهای غیر مهم فوری و کارهای غیر مهم و غیر فوری. کارهای مهم و فوری کارهای اورژانسی غیر منتظرن، کارهایی هن که همین الان باید انجامشون بدین، یا کاری که مثلا از قبل برنامه ریزی براش نکردیم به اندازه کافی و الان باید باش رویارو بشیم. مثلا اینکه یک تصادفی اتفاق افتاده، شب امتحان باید اون کار مهم و فوری درس خوندن رو انجام بدیم. کاری مهم و غیر فوری کاری هن که معمولا نیاز به برنامه ریزی دارن، مثل ورزش کردن، مثل تحویل پروژه، مثل درس خوندن در طول ترم. کاری غیر مهم فوری کارهایی هن که معمولا در اصل درخواست دیگران ایجاد میشه. تو این جور مسائل مهارت نگفتن یا بررسی شرایط برای همکاری با اون فرد میتونه تاثیرگذار باشه و مهم باشه. و نوع چهارم کارها کارهای غیر مهم و غیر فوری هن که باید یا حذفشون کنیم از زندگی یا باید محدودشون کنیم یا در دراز مدت براشون برنامه‌ریزی کنیم و کنترلشون کنیم، مثل چیزی که امروز خیلی شایع هست، یعنی استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا بی هدف خرید کردن، بی هدف تلویزیون دیدن و وقت کشی‌های بیش از حد. یه لحظه حواستون رو بدین به من، چطور میتونید که کارهایی که اورژانسی قراره پیش بیاد، کارهایی که استراب برای شما قرار ایجاد کنه، را تبدیلشون کنید به کارهایی که با برنامه ریزی و در طی زمان انجامشون میدین و تو دسته کارهای مهم و غیر فوری قرار میگیرن. یه جور دیگه اگر بخوایم به قضیه نگاه کنیم، هر انسانی با رنج روبروه، رنج‌های قابل اجتناب و رنج‌های غیر قابل اجتناب. رنج‌های غیر قابل اجتناب مثل پیری، مثل مرگ، مثل از دست دادن عزیزان، و رنج‌های قابل اجتنابی مثلا بیماری‌ها. اگر من مثلا خیلی وقت‌ها فشار خونم رو کنترل کنم و پیشگیری کنم و شیوه زندگی درستی داشته باشم، در دراز مدت دچار سکته قلبی نمیشم که منجر به یک کار مهم و فوری مثلا عمل جراحی قلب بشه. این توی مسائل روزمره ما هم نقش داره، توی موفقیت ما هم نقش داره. از طرف دیگه وقتی به موضوع رنج میپردازیم، موضوع رنج و اضطراب، این نکته باید اشاره کنم که رنج خیلی وقتا منجر به رشد ما میشه. یه جورایی همون جمله معروف نیچه که میگه اون چیزی که منو نمیکشه منو قوی تر میکنه، یه جورایی شکوفایی در بحران ایجاد میکنه. و از طرف دیگه رنج میتونه کاملا بی‌معنا باشه و کاملا آسیب زننده باشه، مثل کسی که رنج طولانی مدت زندان را برای یک چیز بیهوده تحمل میکنه. حالا اینجا جاییه که رویکردهای معناگرایانه کاربرد پیدا میکنه و در رویکرد معناگرایی ما میگیم که هر کسی چرایی برای زندگی داشته باشه از پس هر چگونگی برمیاد. شاید شما اینو تجربه کرده باشین که وقتی دلیلی دارید، وقتی هدفی دارید، وقتی احساس تعلقی دارید به یک موضوعی، به یک کسی، به یک چیزی، اون موقع همه جوره براش مایه میگذارید و هر رنجی را تحمل میکنید و هر استرابی را به جون میخرید تا اون هدفی که دارید را بهش برسید.
پدر و مادرای خوب میدونن که زندگی بچه کوچولوها نباید از یه حدی هیجان انگیزتر بشه. بعد از اینکه مهمونا اومدن و کادوهای تولدو دادن و شکلکاشونو درآوردن، وقتی کیکو خوردن و بچه رو بوس و بغل کردن، دیگه بس. بچه قیافش میره تو هم و میزنه زیر گریه و والدین خردمندش میدونن که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، هرچند الان دیگه بچه داره بلند بلند زار میزنه. قضیه اینه که بچه باید لالا کنه. مغز بچه باید این همه تجربه و وقایع و هضم و تجزیه تحلیل کنه. پرده ها رو میکشن، نینی رو میذارن کنار عروسکاش تا بخوابه و آرامش فرود بیاد. همه میدونن که یکی دو ساعت دیگه زندگی دوباره رو به راه میشه. متاسفانه ما بزرگسالا در مورد خودمون این احتیاط ها رو نمی کنیم. برنامه هفتگیمون اینطوریه: هر شب دور همین 12 جلسه که 3 کلی آمادگی میخواد. چهارشنبه میپریم میریم کشور بغلی و برمیگردیم. سه تا فیلم میبینیم، 14 تا روزنامه میخونیم، 6 سری ملافه عوض میکنیم، 8 وعده غذای سنگین بعد از 8 شب میخوریم و 30 تا فنجون قهوه. بعدم ناله میکنیم که زندگیمون آرامش نداره و روانمون نزدیک متلاشی بشه. نمیخوایم بپذیریم که اون بچه هنوز تا حد زیادی در وجود بزرگسال زندگی میکنه و اینکه چقدر باید مواظب باشیم که امورات زندگیمونو ساده و آروم نگه داریم. چیزی که بهش میگیم استراب معمولاً پدیده عجیب غریبی نیست. استراب التماس منطقی و خشمالود ذهن ماست برای اینکه به طور مداوم و تا حد خستگی مفرط مغزمونو تحریک نکنیم. اینا بعضی از تدابیر ساده کردن زندگیه. اول، آدم‌ها و تعهدات رو کمتر کنید. به طور نظری این یه امتیازه که کلی آدم در اطرافمون و خیلی کارا برای انجام دادن داشته باشیم. ولی این برنامه از نظر روانشناختی خسته کننده و نهایتاً خطرناکه. این جمله یکم قدیمی و خشنه و میشه سر چند و چونش بحث کرد. ولی این نکته از فریدریش نیچه هنوز درست و بجاست. امروز و همیشه انسان‌ها دو دستند، بردگان و آزاد مردان. هر کس که مالک دو سلس از روز خود نیست، برده است. حال به هر نام، دولت مرد، بازرگان، صاحب منصب یا استاد. باید درک کنیم که هر اون چیزی که به طور فیزیکی انجامش توی یه روز ممکنه، الزاماً از نظر روانشناختی عاقلانه نیست که توی یه روز انجام بشه. شاید عملی باشه که آدم تو یه روز بره یه پایتخت خارجی و بیاد، یا مدیریت یه شرکت و در کنارش مدیریت خانواده رو انجام بده. ولی دیگه نباید تعجب کرد که این روتین به فروپاشی عصبی برسه. دوم، خواب. یک عالم خواب، حداقل شبیه 7 ساعت، یا اگه نشد دست کم باید درک کنیم چقدر محرومیت داریم تا دیگه مصیبتمونو با توضیحات بی ربط و پیچیده وخیمتر نکنیم. لزوماً نباید طلاق بگیریم، شغل یا کشورمون رو عوض کنیم. شاید فقط به استراحت بیشتری نیاز داشته باشیم. سوم، رسانه‌ها. چیزایی که موقع چک کردن گوشی‌هامون وارد بدن می‌کنیم، احتمالاً مهمترین تک عامل بیماری روانیه. در بیشتر تاریخ قابل تصور نبود که چیزی به نام اخبار بیش از حد به وجود بیاد. اطلاعات از محافل سیاسی و کشورهای خارجی به دست می‌آمد و نادر و گرون قیمت بود. ولی از میانه قرن 20 اخبار تبدیل به یک کالای تجاری ارزون شد و در این روند تبدیل شد به یک خطر بزرگ برای حفظ سلامت روان. خطری که تا حالا زیاد شناسایی نشده. هر دقیقه از هر روز مملو از داستانهایی که ذهن ما رو پر میکنه از موارد جنون، سوء استفاده، فجایع، دعوا، کله پا شدن و آرزوها، پیروزی‌ها، دیوونگی‌ها و زیر و رو شدن‌های غریبه‌ها در سراسر این سیاره شب زده. همیشه شرکت‌های خبرفروشی از نیاز ما برای دونستن حرف میزنن. نیاز به دونستن درست همین الان. ولی چیزی که نمیگن نیازی به همون شدیدی و شاید شدیدتر برای ندونستنه. برای اینکه قدرت ایجاد تغییر نداریم، چون این داستانا بیش از حد خشن و افسرده کننده و غم انگیزه، چون ذهن انسان شکننده است، چون مسئولیت‌های نزدیکتری داریم، چون باید زندگی خودمون رو اداره کنیم و نمیتونیم هر روز با قصه دیگرانی تیکه پاره بشیم که نهایتاً اونقدر از ما دورن که انگار شخصیت‌های دربار فرعون اسنفرو در 2613 پیش از میلاد باشن. چهارم، فکر کردن. بیخوابی و استراب در واقع انتقام ذهن ما هستن برای همه فکرهایی که در خودآگاه در طول روز بهشون نپرداختیم. برای رسیدن به آرامش لازمه یه وقتایی رو کنار بذاریم و کاری نداشته باشیم جز دراز کشیدن در تخت با یه قلم کاغذ تا فکر کنیم. به ویژه به 3 موضوع باید فکر کنیم. اول، چی مضطربم میکنه؟ دوم، چه چیزی و چطوری باعث رنج و دردم شده؟ سوم، چی برام هیجان انگیز و جذابه؟ باید محتویات مقشوش ذهن رو غربال کنیم. هر 1 ساعت زندگی حداقل 10 دقیقه غربال کردن لازم داره. پنجم، انتظارات. البته که خارق‌العاده بودن، مشهور بودن، شماره 1 بودن خوشاینده، ولی شاید این دستاورد بزرگتری باشه که عاقل و مهربون بمونیم. شاید تصمیم بگیریم دنیا رو فتح نکنیم، به جاش عمر طولانی‌تر و آروم‌تری داشته باشیم. این به معنی فرار از چالش نیست. این تغییر ذهنیت درباره چالش‌های واقعیه. و از اون مهمتر این که پاداش‌های واقعی زندگی کجا هستن. یه زندگی بی سر و صدا الزاماً نشونه عقب نشینی یا فرار نیست. شاید علامت یه درک عمیقاً خردمندانه باشه از اینکه چیزای واقعاً رضایت بخش همیشه دور از نور صحنه و شهرهای بزرگه. شاید یه درآمد متوسط باشه و در دورترین فاصله از رقابت دیوانوار برای برنده شدن در مسابقه‌های حرفه‌ای برای جاه و مقام. همونطور که میدونید هیجان تا یه مدتی جالبه، ولی در این حال کشنده است. خرد واقعی در سادگیه. شاید نیاز داشته باشیم خیلی بیشتر استراحت کنیم.
همونطور که توی این بخش شنیدیم، عدم رعایت یک سری اصول لایف استایل یا سبک زندگی یا یه جانبه گرایی افراطی، تک بعدی زندگی کردن، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی میزان استراب ما. همین چند وقت پیش یه بیماری داشتم، بیماری که با اختلال پنیک مراجعه کرده بود، اختلال هراس که ویژگیش اینه که استراب های خیلی زیاد با یک سری علائم جانبی مثل همون تپش قلب، تنگی نفس، لرزش دست و یک سری علائم دیگه که به صورت حمله‌ای بهشون دست میده این بیماران مراجعه کرده بود و من رو بررسی کردم. شاید خیلی مواقع این تجربه داشته باشین که خیلی آدم ها وقتی دچار استراب میشن اولین کاری که میکنن اینه که میرن سراغ داروهای روان پزشکی و خودسرانه دارو مصرف میکنن. خب من برای این فرد دارو شروع کردم، ولی بررسی کردم ببینم که مشکل استرابش از کجا نشأت میگیره و به این نتیجه رسیدیم که این آدم سالهای سال، شاید حدود 10 سال، بیش از 10 سال با کار افراطی و غرق کردن خودش در کار تمام جنبه‌های زندگی دیگه را از دست داده بود، طوری که از همسرش، از فرزندانش غافل شده بود و همین موضوع کم کم خستگی شغلی براش ایجاد کرده بود و این موضوع در نهایت منجر به این شده بود که ذهنش یه جوری فریاد بر بیاره که آقا بیا به داده من برس، من نیاز به زمان استراحت دارم، من نیاز دارم که نیازهای دیگه اولیه‌ام هم برآورده بشه. و با کار کردن روی اونها کم کم علائم استرابیش در کنار دارو درمانی خیلی کنترل شد. تا حالا تجربه کردید تبخال بزنید؟ حتما دیدید خیلی وقتها این تبخال بعد از یه استراب شدید، بعد از یه استرس شدید ایجاد میشه. این خودش نشون میده که چقدر ذهن و روان ما با جسممون گره خورده و میتونه علائمی مثل افزایش قند خون، افزایش فشار خون، ضعف سیستم ایمنی بدن اینها رو ایجاد کنه و همه اینها دست به دست همدیگه بده و سبک زندگی ما را ناسالم کنه. حالا سوالی من از شما اینجاست، وقتی که کسی استراب داره چه راهکارهایی داریم برای اینکه اونو درمانش کنیم؟ چه رویکردهایی میتونیم استفاده کنیم؟ خب همونطور که اشاره کردم یکی از این رویکردها طبیه که خواهشی که دارم ازتون اینه که خودسرانه داروهای آرام بخش استفاده نکنید. خیلی از این داروها خودسرانه وقتی مصرف میشن تبدیل میشن به اعتیاد دارویی تازه و اختلالات خواب میدن، پرخوابی میدن، بعد وابستگی برای خواب میدن و غیره. حتما در این مورد با پزشک یا روان پزشک مشورت کنید. روی کرده دیگه ای که وجود داره برای کنترل استراب روان درمانی هست. من به دوتا از دسته های روان درمانی اشاره میکنم که یکی روان درمانی تحلیلی هست و یکی هم روان درمانی شناختی رفتاری. توی روان درمانی تحلیلی اون چیزی که بیشتر روش کار میشه اینه که و اعتقاد بهش وجود داره اینه که این افکار، آرزوها، تکانه ها از بین نمیرن، خاطرات از بین نمیرن، بلکه اینها باقی میمونن اگه حل و فصل نشن و مثل آتش زیر خاکسترن. در نهایت هم این آتش زیر خاکستر یه جایی بیرون میزنه و درخت وجود ما را میخوش کنه. توی روان درمانی تحلیلی روی این کار میکنیم که این ریشه ها از کجا میاد و سعی میکنیم اونها را حل و فصلشون کنیم. ولی توی روان درمانی شناختی رفتاری یا CBT بیشتر روی خطاها کار میکنیم، خطاهای شناختی بیشتر. مثلا آدم هایی که تفکر همه یا هیچ دارن، آدم هایی که مقایسه های ناعادلانه دارن، اینها میتونه باعث استراب، باعث افسردگی و مسائل دیگه بشه.